خب برمیگردیم داخل استودیو. سرکار خانم ولدخان مباحثشون نیمه تمام موند. میخوام خدمتشون باشیم، مخصوصا این حوزه کتابخونه ها که حالا شما تخصصی هم نمیدونم دارین کار میکنین تو این حوزه. میخوام ببینیم که بالاخره چشم‌اندازتون چیه در آینده، چه اتفاقاتی باید بیفته.
ببخشید من یه مطلب میشه.
بله
قبل از الان مثلا این بحث بریل نگار هستش که مثلا در شهرهای با جمعیت کمتر این بریل نگار و امکانات کامپیوتری، حالا اینو می‌خواستم بگم، کمتر دارن. اینو باید بیشتر بهش توجه بشه که بیشتر در اختیارشون گذاشته باشه.
نرم افزار بریل نگار،
بله نرم افزارشون خیلی کم هست نسبت به شهرهای بزرگ.
سخت
افزار تهران و اینا، این واقعا
سخت افزاره که
تبدیل قیمتش بالاتره به خاطر همین.
بله
بله خدمتتون.
من حالا در تکمیل همین بحث اپلیکیشن ها که عرض کردم خدمتتون، الان حالا برای اینکه به بحث خودمونم مستقیم تر مربوط باشه، یه تعداد زیادی الان اپلیکیشنی وجود داره برای ارائه کتاب های صوتی و کتاب های در واقع الکترونیک. بله. حتما باشون آشنا هستید، یعنی تو همون بحث پیشرفت های جدید برای در حوزه کتابخوانی،
مثلا ایران صدا، خود رادیو.
بله
مثلا ایران صدا هست الان، مثلا نمیدونم نوار، واو خان، کتاب راه، همه اینا، حتی مثلا تاخچه و فیتیبو و اینا هم به نظرم اینا همشون کتاب صوتی هم دارن.
بله فیتیبو دارن.
حتی کتابای الکترونیکشون هم عموما برای نابینایان قابل استفاده هست با نرم افزارهای جدید. حالا کجدار و مریض دست کم میشه استفاده کرد، ولی حتی همین اپلیکیشن هم عموما موقع طراحیشون باز در نظر، یعنی اون پروتکلایی که عرض کردم خدمتتون برای دسترس پذیری لحاظ نشده.
بله.
یعنی این دیگه دست کم. من یه چند سال پیش گزارشی تهیه میکردم، همکاری میکردم با روزنامه ویژه نابینایان، به مناسبت عید نوروز یه گزارشی تهیه میکردم از همین مؤسسات و شرکت هایی که برای بازار کتاب صوتی تولید میکنن، نه برای مخاطب نابینا. من پیش اونا که میرفتم صحبتم این بود که گفتم آقا شما حداقل نابینایان به عنوان مشتری جدی ببینید، چون اگر امکانات شما دسترس پذیر باشه، حتی بعضا سیدیاشون دسترس پذیر نیست برای نابینایان. خیلی جالبه ها، یعنی من خودم الان به نظرم خنده داره که یه سیدی رو حتی نابینا نتونه استفاده کنه. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که این دوستان از ترس این که کتاب یه موقع کپی نشه، وارد بازار نشه، اون مسائل امنیتی که در نظر گرفتن اینقدر پیچیده است و دشواره
و دیداری عمدتاً.
آره و دیداری. آره. و اصلا اینا یه پلیرهای مخصوصی خودشون طراحی کردن گذاشتن که اصلا هیچ جوری نشه این کتابو مثلا کپی کرد دیگه، اینقدر سفت بستنش که از این ور قابل دسترس نیست حتی برای، یعنی ما حتی یه سیدی رو نمیتونیم پخش کنیم در خیلی از موارد، حالا نه همشون. ولی یکی از پیشرفت‌های تکنولوژی که خیلی مهم که میتونه بالقوه برای نابینایان هم خیلی قابل استفاده و خوب باشه، همین اپلیکیشن‌هایی هستن که کتاب صوتی و کتاب دیجیتال در واقع تولید و مدیریت رو عرضه می‌کنه.
بله متشکرم سرکار خانم ولدخان. بخش آخر گفتگومون رو به این، به راهکارها و پیشنهادات بیشتر می‌پردازیم. عرض کنم خدمتتون که ما سه زل رو میتونیم تو این حوزه نابینایان و کمبینایان بهش بپردازیم. حاکمیت هست به عنوان بالاخره کسی که باید حتما فکری برای شهروندانش که یه نوعی معلولیت بالاخره دارن اقداماتی انجام بده، کارهایی انجام بده. خود جامعه نابینایان و کمبینایان هستن و اون زل سوم میشن به نظر میشه مردم سایرین هستن. حالا میتونیم واقفین بگیم، خیرین بگیم، دانشمندان بگیم، کسایی که بالاخره کار علمی دارن میکنن تو این حوزه ها. این سه زل رو بیشتر بیان تو این بخش پایانی بهش بپردازیم. از هر کدوم از اینا چه توقعات و چه انتظاراتی هست؟ آقای دکتر صابری میتونن با مبانی حقوقی مقداری بیشتر بحث بکنن این حوزه رو که مبانی حقوقی ما داریم، الزام قانونی داریم، فلان قانون، فلان ماده قانونی، حالا چه اتفاقاتی باید بیفته؟ اون که تو شهرداری نشسته، اون که تو دانشگاه نشسته، اون که تو وزارت ارشاد نشسته، اون که تو وزارت علوم، وزارت بهداشت، نهاد ریاست جمهوریه، برای اینها بیایم کار تعریف بکنیم، وظیفه تعریف بکنیم، یا اون وظیفه‌ای که تعریف شده یه مقداری تو فضای رسانه‌ای بیشتر مطرح بکنیم که انشالله به گوششون برسه و اقدام بکنن انشالله.
عرضم به حضورتون، خیلی متشکرم. این سزلیی که ترسیم کردید واقعیه و من ترجیح میدم دوستان دو بخش دیگر رو بگم. میدونم که خانم ولدخان راجب خود مردم، داوطلبین و حتی خود جامعه نابینایان که وقت تخلفی نکنن که چه میدونم حق ناشر تضییع بشه به به خاطر یه بی نماز در مسجد بسته بشه در واقع توضیح خواهند داد. ببینید ما جامعه نابینایان، اونایی که به واقع شعار مشارکت در جامعه میدیم، اونجوری نیست که هر وقتی یه مشکلی پیش بیاد فوری بگیم وای مظلوم نمایی کنیم ولان. بنابراین من تو یه جلسه با دوستان وزارت ارشاد این ورانور بودیم، گفتن خب این اگه اینجوری باشه پای پلیس فتا به میاد بخواد متخلفین رو بگیره، شاید نابینا باشن. گفتم بگیرید ابنات متخلف، متخلفه چه نابینا چه غیر نابینا، خواهد نابینا بیشتر هم مجازات کنید چون داره به حقوق در واقع هم نوعانش تعدی و تجاوز میکنه. آگاهی رسانی کنید اول، بگید کاری که میکنی خلافه، بعد در واقع بگید دستگیرش هم بکنید. اصلا ما کسی نیستیم که بگیم مثلا چه نفر چون نابینا شد نباید مجازات شه. بنابراین خودمون پیشنهادمون تو جلسات همکار عزیز همیشه کارشناسانه بوده. ببینید مصوبه 1394 دولت به عنوان ستاد مناسب ساز، تشکیل ستاد مناسب ساز کشوری در 10/3/94 و بعد قانون اصلاح قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هر دوتا در راستای پیمان نامه حقوق انسانی افراد دارای معلولیت مصوبه 2006 سازمان ملل که ما سال 87 یعنی بعد از 2 سال بهش پیوستیم، یعنی 2008 بهش پیوستیم دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب شدن، در واقع دسترس پذیری رو گذاشتن تو اولویت. بنابراین یکی یکی مستاقاش تعریف پذیره دیگه. کتاب وقتی خواست تولید بشه باید چاپ بشه تو جامعه نابینا دیده بشه، بله. نرم افزار بانکی بیاد دیده بشه فلان، که حالا اونا رو گفتیم دیگه نمی تکرار، بله. خب بنابراین وزارت ارشاد باید در واقع بخشی رو داشته باشه بتونه با تعامل با خود ناشرا،
بله،
اهم از این که بهشون یا حقوق یا پرداخت بشه همونطوری که کتاب ها خریده میشه، یا در واقع آگاهی رسانی بدین. من چقدر چند تا ناشر رو میتونم برم بشینم باشون صحبت کنم قانعشون کنم که آقا این تولیده، چون میدونید که توی دنیا
اینجا رسانه میتونه بکنه،
بله، ببین توی بیار. بله توی دنیا معاهده مراکش که حالا ما امیدوارم ما همش ملحق بشیم و تلاشایی هم داره میشه، اینو میگه، میگه یکی از استثناهای حق مؤلف تولید کتاب به صورت غیر تجاری برای گروه‌های خاص از جمله نابینایان. یعنی میگه آقا
یکی از وظایفش میگه
نه یکی از استثنا، یعنی میگه مؤلف اگه تو کتابت صوتی شد برای نابینایان تو نمیتونی معترض باشی، سادهش این میشه دیگه. خب برای اینکه این در واقع غیر تجاریه، پول اتوش در نمیاد، همونطور که خانم حالا خانم برزگر گفتن این درآمدزا نیست، این نابیناست، این اصلا تو وظیفه داشتی خودت، یعنی انگار نه وظیفه داشتی کتاب وقتی کاغذی میشه صوتیش هم بکنی، حالا تو نکردی یا ناشرت نکرده هر جای دیگه ای که تو نمیتونی اعتراض بکنی. اما به شرطی که استفاده غیر
چیه
کنوانسیون مراکش، مراکش
مراکش،
بله،
بله.
دولت ایران هم نماینده داشته توش موقعی تصویب شده ولی هنوز
موقعی تصویب شده
فکر کنم 2014 اگه
2014 ما هنوز بهش ملحق نشد،
نه خیلی ملحق نشد.
میتونیم یکی از توصیه های ما
بله این که بله
این گفتگوی علمی به دولت 13 همین باشه که بله. ببین بله. معاهده به پیوندیم
یکی این بله یکی حتما این میتونه باشه، یکی این که در داخل ما در واقع با فرهنگ سازی، یعنی واقعا یه وزیر ارشادی بیاد یه بار برای همیشه اینو حل کنه. ببینید شما همون سزلی که در واقع حالا شما ترسیم زنید، سزلی قبلی که خانم ولد خان ترسیم کردن یه بخشی ناشره، هیچ ناشری دوست نداره در واقع کتابش وقتی اومد بازار، الان به خصوص همه کتاب صوتی هم گوش میدن، پادکست چون تو ماشینشون تو ترافیک رمانش بره یا صوتی بشه دیگه کتابش نخرن، همین جوریش که 1000 نسخه چاپ میکنه، این 1000 نسخه هم اگه 500 نسخهش به خاطر در واقع کتاب صوتی، وقت ضررش رو کی میکنه؟ شما نمیکنی، برای اینکه شما کتاب صوتی نداشته باشی کاغذیشو داری میخونی،
بله،
ولی من میکنم چون من اگه صوتی نداشته باشم نمیتونم بخونم دیگه، نیازهای مطالعاتی من به قول آقای محمد صالح علا همکار شما کتابخانه کتابخوار فقط نیاز درسی و نیستش برم از نمیدونم پدر مادرم خواهر برادرم نمیدونم کی بگم مثلا بیاد 100-200 بخونم، میخوام کتاب بخشی از زندگی باشه، هست الان خب بالاخره من سایتم هست میشه دید که چی خوندم چیکار کردم، و از من بهتر که یکیشون که خانم ولد خان اینجا نشسته خیلی های دیگه هم هستن. بنابراین در واقع دسترس پذیری این واژه اصلا بله. زیادم نه انگلیسیه نه سخته نه فلانه نه مثلا هتریک و اینا خیلی بله. واژه پیچیده. دسترس پذیری اگر در ذهن و گوش هم مسئولین هم حتی مردم حتی نمیدونم اون همون اسنپیه که مثال زدیم قرار بگیره، به نظرم یه بخش عمده ای از مشکلات. حالا وقت تو اجرا چه اتفاقایی میفته؟ خب اجرا همه اجراها بالاخره یه مشکلاتی دارن دیگه، این خیلی طبیعیه.
بله بله. سکا خانم بلدخان نظر شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که حالا در واقع تکمیل صحبت‌های آقای دکتر، من فکر می‌کنم که حالا همونجور که شما فرمودین، نقش رسانه اولا خیلی مهمه در معرفی شیوه‌های کتابخوانی نابینایان.
همین سوال همینجا بپرسم، ما خبرگزاری داریم برای نابینایان کمبینایان یا نه؟
روزنامه
داریم؟
نه، خبرگزاری این چیز فضای مجازی اینجور خبرگزاری نیست.
نه
بخش های مختلف، نمیدونم قرآن، وقف، نمیدونم چی همه اینها خبرگزاری، جوانان، هلال احمر، نمیدونم بحران، چی اینا برای خودشون خبرگزاری ایجاد کردن. چرا در حوزه نابینایی کمبینایی این نیست؟ شاید یکی از دلایلی که این فرهنگسازی موفق نبوده همین کم توجهی به این حوزه است. بله
ببین، ما یه سایت، من چاوش بودم دیگه، یه سایت می‌خواستیم درست کنیم، هزینه‌شو نداشتیم.
بحث مشکلات اقتصادی.
بله
خب میفرمایید. بله خانم، بله خانم،
خواهش میکنم. ببین الان مثلا همین بحث رسانه، من به نظرم رسید یه نکته‌ای رو اینجا بگم بد نیست، با اینکه مستقیم به کتاب گویا و بحثی که الان شروع شده ربطی نداره، ولی به کتاب بریل ربط داره.
بله
همونجوری که آقای دکتر به درستی گفتن، خط بریل نماد استقلال تحصیل کرده بودن، اصلا باسواد بودنه. یعنی شما هزاری هم که با کامپیوتر بتونین تایپ کنین، یا هزاری هم که بتونین در واقع کتاب صوتی گوش کنین، مثلا اون چیزی که میخواین بنویسین و پیام صوتی بذارین برای دوستتون، ولی خودکار رو که هیچ وقت حذف نمی‌کنین از زندگیتون. الان
به نظر خودتون این تعبیر درسته که ملاک باسواد بودن خط بریله؟
نه، خوندن و نوشتن باید آدم بلد باشه. میدونین
پایشه
نه ملاک نیست، ولی بالاخره آدم باید
پایه هست ولی نمیشه ملاک باسواد بودن یا بیسواد.
نه، خوندن و نوشتن یا آدم باسواد باید بلد باشه.
بله.
الان اتفاقی که داره میفته توی مدارس نابینایی، حتی چون من در جریان هستم و دوست دارم که از اینجا واقعا صدای من شنیده بشه، ببینین تو مدارس نابینایی حتی دارن به بچه‌هایی که یک کمی هم میبینن دیگه خط بریل رو یاد نمیدن. رویه واحدی وجود نداره.
چرا این اتفاق افتاده؟
چرا؟ به خاطر اینکه خانواده ها، خب زمان ما اینقدر خانواده ها دخالت نمی کردن تو روند آموزش بچه ها، یعنی بچه هاشون ماها رو می خوردن.
شاید پیشرفت تکنولوژی باعث شده که به این سمت
جای بره. دیگه دنیا هم تکنولوژی پیشرفت کرده.
پیشرفت کرده.
من از آمریکا، من از مرکز پرکینز
ببین شما
بازدید کردم، ببخشید، من وسایل نابینایی بازی بریل دارن، بازیایی که در واقع مردم اینجا دارن اونا به بریل تبدیل کردن، بازی میکنن بچه‌ها.
نه اینجا خوب ببینید خانواده ها، اولا ببین اگه مثلا به خانواده منم میگفتن که بچت باید عصا بگیره دستت رو بره وقتی کوچیک بودم، شاید خوشایندشون نبود.
بله
این خب ببین این قابل درکه از نظر خانواده ها وقتی که مطرح بشه، بالاخره اونا ندیدن تا حالا نابینا، دلشون نمیخواد بچه خودشون یه شکلی بنویسه و بخونه، دختر خالش یه شکلی دیگه بنویسه و بخونه. بله. اصلا به حق یا به ناحق
مقاومت میکنن.
نه آموزش پرورش کمکشون میکنه مقاومت کنن، ببخشید یعنی تصریح میکنیم.
درسته
نمیشکنه که هیچی، کمکشون میکنه این
آموزش پرورش. پس این سیاست
آره و بعد نهایت چی میشه؟
آره برگرد نظرتون داشته باشین بعد برگردیم استودیو.
من فقط ببخشید اینو تموم کنم اگه میشه. ببینین یه سری از بچه‌های نابینا، بچه‌های کمبینا، متاسفانه مشکلات ژنتیکی خب تو کشور ما زیاده، خیلی ها به خاطر مشکلات ژنتیکی دچار آسیب های بینایی میشن. اینا ممکنه در سنین بالا بینایی هم که اندکی هم که دارن از دست بدن متاسفانه. علاوه بر این حتی اگه از دست ندن هم به سختی اون کتاب در واقع با خط چاپی عادی رو میتونن بخونن.
بله
از در واقع امکان یاد گرفتن بریل رو از اینا بگیریم، مثل اینه که توی بازی شطرنج مجبورشون کردیم یه آوانسی بدن.
طبیعتاً تکنولوژی به یه جایی برسه که خط بریل نیاز نباشه. خب
اصلا امکان نداره.
هرگز. آخه من میگم
شما هر وقت خودکار رو بر نداشتید، ما هم بریل رو بر نداشتیم. اتفاقاً خوبه چالشی بش کنید.
ما دیگه کم کم خودکار الان بر نمیاد.
امکان نداره. بالاخره شما یه آدرس مینویسید یه جایی.
آره.
بالاخره نمیدونم شماره تلفن دوستتون یهو دیدین موبایلتون هنگ میکنه مینویسید. ببینید الان
میگن تو تکنولوژی های جدید، میگن تو 2 سال آینده ممکنه بین 2-3 سال آینده به اینجا برسیم که دیگه نیاز به ترجمه نداشته باشیم، نیاز به فراگیری زبان خارجی نداشته باشیم.
اینا ببینید اینا
تکنولوژی اینو براتون ترجمه میکنه.
ببینید
الان مترجمه مگه گوگل رو میزنید اصلا مگه قابل فهمه؟
خب پیشرفت میکنه دیگه.
نه
خب اصلا شما فکر کنید به اینجا میرسه. من یه مثال جالبی براتون بزنم. ببینید شما وقتی که حتی روی کامپیوتر در واقع با کامپیوتر تایپ میکنین، اون چیزی رو که نوشتین خودتون روی صفحه میبینین. درسته.
آره.
ما اونم میشنویم، یعنی ما اونم نمیبینیم. حالا شما فکر کنین که یه بچه یه نابینایی خط بریل بلد نباشه. اساساً شکل نوشتاری کلمات تو ذهن این آدم شکل نمیگیره. الان مثلا به شما بگم بنویس خصوصی، شما حفظ نکردی که خ صاد واف صاد یه، اینو حفظ نکردی. اول تصویر اون کلمه میاد تو ذهن شما و شما بر اساس اون تصویر میدونی که خصوصی رو لذت بخش و نمیدونم به ضرس قاطع و چجوری باید بنویسی.
حد که هرزو مثلا.
آره چجوری باید بنویسی. اگر کسی خط یاد نگیره این اصلا شکل، این شکل کلمات در ذهنش اصلا.
آقای برزگر خیلی پشت خط موندن. اجازه میدم آقای برزگر هم صحبت بکنن.
بله در زمین در زمین خط بریل خدمتتون عرض کنم که این که درست پایاموشی باید بریل باشه و واقعا من گفتم که آموزش بریل حتما توی مدرسه نابینایی باشه. ولی خب ببینید این رو که حالا ما بخوام پیشرفت نابینا مختص بریل بدونیم، ما الان خودمون حالا این رو من بینه دیدم، خودم دو تا خواهر نابینا بودن از افغانستان الان مهمان شهر ما هستن، این بنده خدا یکیشون بالاخره 20 سال داشت، یکیشون هم بودن 18، هر دو تاشون سنشون بالا بود. بعد اینا رو آوردن ما گفتن که آقا مثلا این دوتا نابینا هستن و هیچ اطلاعی از خط بریل و اینا رو، ما هر کاری کردیم اینا رو بریل بهشون آموزش بدیم نشد، یعنی دوستان ما هر چی تلاش کردن که به اینا بریل آموزی کنن
آموزش پذیر نبودن دیگه.
بله آموزش پذیر نبودن. بعد ما گفتیم خب آقا اینا بریل آموزش پذیر نیستن، با دوستان دیگه صحبت کردیم، اومدیم کتابا رو به صورت گویا براشون این کارا کتابا رو گویا کردیم براشون. الان مثلا این تو خار نامه که اصلا از خونه بیرون نمیونه، چی یه مدت از خونه اصلا بیرون نمیونه، الان این دو تا بیش از 7 8 جزء قرآن حفظ هستن. خب بله. بعد کتابای مختلف به صورت گویا الان دارن میخونن،
یعنی هم
دارن کار میکنن ولی بریل الان بلد نیست. ولی خب حالا
تشکر میکنم از
ببین من یه مثال بدم براتون، بحث آموزش پرورش سرکار
خانم ولدخان عذرخواهی میکنم، من پیشنهادم به رادیو گفتگو اینه که انشالله این برنامه رو ادامه بدیم. هم نیاز هست که مردم بیشتر مطلع بشن، دانشگاه ها، مراکز علمی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، هم مسئولین مربوطه، مسئولین دولتی، استادا،
حالا استادا به این نتیجه رسیدن خودشون مقاله هاشون رو گویا کنن برای نابینا.
این اتفاق به نظرم باید بیفته، ما در رادیو گفتگو بیشتر خدمت عزیزان باشیم. فرصت امشبمون تموم شد، ما 50 دقیقه‌ای که قرار بود در خدمت شنوندگان عزیز باشیم تموم شده و امکان ادامه برنامه رو نداریم، ولی خواهش می‌کنم که انشالله در فرصت‌های دیگه ما هم خدمت مهمانان عزیز باشیم و هم بتونیم بیشتر با مخاطبین گرامی صحبت بکنیم تو این حوزه. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با برنامه پیشرفت‌های علمی برای نشر کتاب در حوزه نابینایان و کمبینایان و موانعی که در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود داره و پیشنهادات و راهکارهایی که دوستان داشتن برای استفاده از این فضای علمی که وجود داره و بتونن نابینایان و کمبینایان بیشتر استفاده بکنن از انتشاراتی که تو این حوزه هست. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر علی صابری بودن، وکیل دادگستری، از اعضای شورای شهر سابق اسبق تهران باید بگیم، سرکار خانم پرستو ولدخان، مسئول بخش نابینایان و کمبینایان کتابخانه حسینیه ارشاد، و مهمان تلفنی هم جناب حسین برزگر، مدیر جامعه نابینایان و کمبینایان شهرستان میبود در استان یزد. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی رفیعی کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هم هماهنگ کننده، و جناب فضیلت صدا بردار هم در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب بفرمایید و در قسمت آرشیو کل این گفتگوها رو میتونید ملاحظه بفرمایید. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم، از مهمانان عزیز هم قدردانی و سپاس دارم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. خودشون از جامعه نابینایان و کمبینایان هستن و مشکلات و مسائل این حوزه رو با دقت و جدیت تمام دارن پیگیری میکنن. تشکر میکنیم ازشون. همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. و اما دوستان خوبم، همطور که مطلع هستید بعد از ظهر امروز دو زلزله به قدرت 6.4 و 6.3 ریشتر در استان هرمزگان و به کانون فین بندرعباس رخ داد که به فاصله 1 دقیقه از هم بوده و در میان مردم عزیز استان هرمزگان ترس و وحشت شدیدی رو ایجاد کرد، اما به لطف خدا خسارت خیلی سنگین جانی و مالی تا به حال از این زلزله گزارش نشده. و اما در خبرها آمده که یکی از هموطنان متاسفانه به دلیل سقوط تیر چراغ برق جان خودش رو از دست داده و به تعداد محدودی هم مصدوم به مراکز درمانی مراجعه کردن که عمده این عزیزان به علت ترس و استراب و احساس درد در قفسه سینه مراجعه کردند. تأسیسات برق و گاز و لوله های اصلی آب آسیب جدی ندیدن و تنها خانه های مرکز اصلی وقوع زلزله دچار تخریب جدی شدند. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری تا به حال پس لرزه های متعددی بعد از زلزله اصلی اتفاق افتاده که برخی از اونها حتی بیش از 4 ریشتر گزارش شده. علی‌رغم این که کارشناسان معتقدند پس لرزه های احتمالی بعدی بزرگتر از زلزله اصلی نخواهد بود، باز هم توصیه میشه هموطنان عزیز ضمن حفظ آرامش و خونسردی خود جانب احتیاط رو نگه دارن و تا رسیدن به موقعیت پایدار شهر از سکونت در ساختمان‌های کم ایمن و استقرار در مراکز پرخطر و نزدیک به کانون زلزله خودداری کنند. هنگام وقوع زمین لرزه به علت اختلال احتمالی در تأسیسات برقی ساختمان‌ها باید مراقب برق گرفتگی باشیم و تا حصول اطمینان کامل به حفظ ایمنی توجه کنیم. در چنین مواقعی توصیه میشه لباس گرم، غذاهای بسته‌بندی و کنسروی در دسترس باشه که البته به همت عزیزان امدادگر و هلال احمر گروه‌های امدادی ستادهای مدیریت بحران به کمک هموطنان عزیز میشتابند.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. با همگی شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.